عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بهار سفره سبزی است از سیادت تو، بهار سفره سبزی است از سیادت تو. شب تولد هستی است یا شب ولادت تو؟ تو سر مخفی لولاکی و جهان گم بود، اگر نبود گلفشانی ولادت تو. شهود شمه ای از ربنای شعله برد، حضور گوشه ای از خلوت عبادت تو. تو نور نور و نلا نوری ای تمامت نور، کدام ذره ندارد سر ارادت تو. به پاس رؤیت رویت رکوع کرده هلال، و یا شکست قدش در شب شهادت تو. پناه گریه تنهایی علی بودی، قسم به خطبه مولای چادت تو. پر از جمال و جلال جمادی و رجبم، شب ولادت مولاست یا ولادت تو. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، به همینطور تبریک میگم از طرف خودم و همه بر بچه های سمت خدا ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را، و یک تبریک ویژه و مخصوص به همه مادرهای عزیز و گرامی و زنان این سرزمین، همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت حضرت زهرا است. خدای آبدینی سلام، ایام مبارک باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت صدیقه کبرا فاطمه اطهر. خلاص با اون عظمت انشالله قلب هامون با محبت حضرت روز به روز انشالله آکنده تر باشه، قوی تر باشد انشالله. و فاطمه سلام الله علیها شیعیانش، محبینش و محبین محبینش رو هم وعده شفاعت داده، و روز شفاعتی که قدرت حضرت و شیفتگی به حضرت و محبت به حضرت خودش رو میخواد نشون بده، دارد که وقتی حضرت محبین فاطمه سلام الله علیها میخوان وارد بهش بشن، تو دلشون میفته که برگردن دوباره عقب رو نگاه بکنن. بعد ازشون سوال میشه چرا برگشتید، میگن ما میخوایم ببینیم محبینی که محب ما بودند، کسانی که ما رو دوست داشتند، قدر ما چقدر است که ما محب فاطمه بودیم. به اونها هم اجازه شفاعت داده میشود که شما هم شفاعت بدهید. انشالله ما محب فاطمه سلام الله علیها باشیم و محب محبینش باشیم انشالله.
انشالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله
رب العالمین. دیگه کم کم صدای پای بهار داره میاد، انشالله پیشا پیش سال جدید هم بر همتون مبارک و پر برکت باشه انشالله. انشالله همه اتفاقهای خوب در سال آینده برای شما رقم بخوره به برکت نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی خوب، ما بحثمون با حاجای آبدینی سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم بود و درسهای ماندگاری که از تاریخ و سیره انبیا ما در زندگیمون میتونیم بگیریم. قصه حضرت ابراهیمه، ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که خلیل الله است، ابراهیمی که جزء پیامبران دوست داشتنی و محبوبه. امروز ببینیم که حاجای آبدینی بزرگوار ما برای ما چی برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم و خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. خب قصه ابراهیم خلیل رو سلام الله علیه عرض میکردیم و به اونجا رسید که با نمرود احتجاج کرد و مورد بهت قرار گرفت و دوباره نمرود شکست دیگری رو خورد. این نکته رو من عرض بکنم که ببینید ما تو جریان درگیری که فلسطین در فلسطین اشغال پیش آمد که کشور قاسب اسرائیل با تمام قواش بر حزب الله حمله کرد و بر لبنان چه آتشی رو به پا کرد. ببینید اون آتش به پا کردن هم مظهری بود از همین آتش به پا کردنی که نمرود کرد بر یک مش مردم بی‌دفاع. ولی اون آتش به پا کردن هم باعث شکست خود فجعلناهم الاخسرین، فجعلناهم الاسفلین، بازم باعث سرشکستگی خود اون دولت قاسب اسرائیل و کشور قاسب اسرائیل شد. این نگاه ببینید یک نمونه از اون، اینم یعنی اونم تمام قدرت قاهرش رو به کار گرفت اما در این حال با همه بمبارانهای عظیمی که اون کشور رو آتش به پا کرد اما دوباره خودش شد شکست خورده و مجبور شد که عقب نشینی بکند. اگر کسی خودش رو به خدا گره بزند این گونه است، حتی تو امروز، مختص به امروز نیست، منتها جلوه‌هاش مختلفه.
بله.
با جلوه‌ها رو دید. خب بعد از این که ابراهیم سلام الله علیه بر نمرود از جهت استدلال هم غلبه کرد، اونجا بود که نمرود به ابراهیم گفت دیگه اینجا نمون، لا تو ساکنی در این شهری که من هستم، دیگه تو نمون، از اینجا دور شو، دیگه نمیتونم تحمل بکنم چون داری دین مردم رو خراب میکنی، یعنی دیگه شورش داری ایجاد میکنی. معلوم میشد که این رو به گسترشه
و هفته گذشته اشاره شد که سلطنتش کاملا
در خطر بود. لذا بعد از اینکه این مسئله پیش میاد، از اینجا به بعد من یک نکته فقط بگم، چون میخوایم از نمرود جدا بشیم دیگه، از اینجا دیگه از نمرود جدا میشیم دیگه، وقتی جدا شدیم بعد از این ابراهیم سلام الله علیه با هجرت بکنه با حضرت خلاصه راه بیفتیم انشالله، حرکتی داشته باشیم. لذا این نکته رو، دو سه نکته رو در رابطه با نمرود عرض بکنم که نمرود تعبیری که آمده اول من تجبر و در ربوبیه، اولین کسی بود که به این مرتبه خودش رو آورد بالا که ادعای ربوبیت و سلطه مطلق بر همه مردم رو کرد، که این اولین شخص بود تو تاریخ. لذا کسانی که اولین ها هستن تو نوعی از زلالت، اینها جزو اون هفت نفر باقی هستن که در مرتبه پایین ترین مرتبه جهنم هستن که بقیه جهنمی ها از اینا در آزارن. یکی از اون هفتا نمروده. لذا چون اول من تجبره، اولین کسی بود که تجبره و دعا الربوب، این باب رو مفتوح کرد که دیگران هم به ذهنشون برسد و این رو بخوان انجام بدن،
که
بخوان تا این مرتبه مردم رو تحت سلطه خودشون بگیرن، همه چیز رو، این سلطه مطلقه رو بخوان. این سلطه مطلقه رو اولین بار بابش رو نمرود باز کرد. خب خیلی کارها کرد، در مقابل ابراهیم ایستاد، او رو به آتش انداخت و جریانات مختلفی که بود. منتها خدای تبارک و تعالی در روایات ما که نقل شده، جزایی که برای ابراهیم قرار داد، غیر از اون که جز اون هفت نفری است که از همه اشد عذاب رو دارن و همه جهنمیام از اونها در عذاب هستن، غیر از اون سرنوشت او رو در دنیا به گونه‌ای قرار داد که کسی که اول من تجبره، کسی که اولین جباریت و ظلم رو و در ربوبیه رو کرد، با یه پشه او رو در حقیقت از این عالم برد.
با یه پشه،
یه پشه که این نشست، حالا بعضی میگن بر لبش نشست، بعد وارد اومد این کنه، وارد بینی شد و رفت تو مغزش. 40 روز این پشه آنچنان او رو عذاب داد تا این مرد بعد از اون، به طوری که با یه پشه که خود این پشه یک به اصطلاح مرگ ساده ترین مرگی که ممکن است. این یه نکته بود که به صورت اختصاری میخواستم، نکات زیادی در رابطه با نمرود بود. آخرین کاری که نمرود کرد این بودش که دستور داد که اموال ابراهیم، چون خیلی ثروتمند بود به واسطه همون که عرض کردم که ساره سلام الله علیها خیلی به صلاح
رزمالشون خوب بود،
اموال زیادی داشت، هم ملک داشت، هم خلاصه گوسفندان زیادی داشتن، انواع در حقیقت ثروت رو داشتن. نمرود دستور داد که این رو، اموالش رو بگیرن و ابراهیم رو تبعید کنن، بگن از اینجا باید بره. حالا این قصه رو من از روی روایت مفصلی که در اینجا هستش، انشالله امروز این قصه رو از اینجا میخونیم که جبران بحث جلسه گذشته اونم که یه خورده ممکن بود بر بعضیا به خاطر بحث استدلالی که داشت سخت باشه، امروز خورده ساده تر باشه.
قصه بیشتری
بله. در اینجا دارد امام صادق علیه السلام میفرمایند که این در کتاب شریف روزه کافی نقل شده، این قصه در کافی شریف است، روزه کافی. اینجا میفرماید که ابراهیم خلیل که مولدش در همون بابل بود که نقل شد کجا بوده و پدرش هم از همونجا بود، مادرش هم به اصطلاح و مادر لوط دو تا خواهر بوده، این توی روایت اومده.
بله.
و هما در حقیقت اینها، بعد میفرماید که لاهج نبی بود، ابراهیم خلیل دختر لاهج رو گرفت که ساره است، که اینم دختر نبی بود، رسول نبود اما نبی بود اون لاهج. بعد میفرماید که بعد از این که ساره هم دختر خالش بود، اینم فامیلم بودن، دختر خالش بود گرفت، ساره اینجا از اینجا وارد می شود که مالک گوسفندان زیادی بود، زمین های زیادی داشت، از جهت زیبایی هم خیلی زیبا بوده، حال حسنه و بر کمالات زیادی داشته این خانم. ابراهیم سلام الله علیه وقتی با او ازدواج کرد، همین اموالش رو ساره در اختیار ابراهیم قرار داد و ابراهیم سلام الله علیه هم در جهت اصلاح این اموال و مدیریت این اموال، مدیریت بسیار خوبی رو به کار گرفت، به طوری که مدتی نکشید که تعبیر این است که شاید کسی در اون منطقه که منطقه خاص ثروتمندی هم بود، از ابراهیم احسن حالا پیدا نمیشد، ثروتمندتر پیدا نمیشد. اینم خودش خلاصه یک نشون میده که انبیا اگر قرار باشه تو نظام دنیایی هم کاری انجام بدن، به احسن وجه انجام میدن. ابراهیم خلیل خیلی هم مهمان نواز بود، ثروتمندیش به طوری که میگن بعضی از اوقات برای غذایی که میخواست بخوره تا فاصله های زیادی میرفت تا بگرده کسی رو پیدا کنه تا مهمان بکنه. سعیش بر این بود که تنها غذا نخورد و با مهمان باشه، خیلی کریم، که اولین ضیافت خانه و مهمان پذیر رو هم میگن اولین بار به عنوان رسمی که مهمان خانه درست کرد ابراهیم خلیل سلام الله علیه. اینقدر ببین این صفات نشون میده که این طبیعت چقدر فطرت رو اسلوب اولیه‌شه. ما هم الان ایام عیده، بالاخره نزدیکیم، این پذیرایی کردن، مهمانی دادن ها، مهمانی رفتن ها، این رو انشالله با این نگاه که میخوایم جا بذاریم جای پای ابراهیم خلیل، مهمانی بدیم، ارتباط برقرار کنیم، نترسیم از خیلی از چیزاش، ساده بگیریم اما مهمانی بدیم، الفت قلوب ان شاء الله ایجاد بشه. بعد میفرماید که در اینجا وقتی که به اصطلاح با اون نمرود در افتاده بود و اون به اصطلاح مسائل پیش آمد و بعد از آتش امر به این که باید این تبعید بشه، فامرهم ان ينفوا ابراهيم من بلاده، ای رو تبعید بکنن از بلادش اما نگذارن مالشو ببره، چون میترسید که این با مال بره اموالش باعث بشه که
تبلیغاتش گسترده تر بشه،
تبلیغات گسترده بشه، میل ها به سوی او باشه، جمعیت زیادی جذبش بشن، قدرتی پیدا بکنه، دوباره برگرده. اینم ببینید از روی فکر قوی نشأت گرفته که اموالش رو
مصادره کرده.
و هم این که این اموال در اینجا وقتی یه دفعه میرفت ممکن بود که یک خلل و دقیقه چیز در اینجا ایجاد کنه که این همه اموال از اینجا خارج بشه. ببینید بشه. خیلی با فکر بود نمرود تو این مسائل، حواسش جمع بود. منتها ابراهیم خلیل بازم اینجا یه احتجاجی کرده، میگه وقتی اینجوریشو شکایت کرد به قاضی زمان، معلوم میشه که جو یه جوری بود که جای شکایت رو باقی میذاشته برای ابراهیم. یعنی اینقدر ابراهیم قدرت پیدا کرده بوده، به قاضی اون زمان شکایت میکنه. در اینجا با یه استدلال میگه اب نداره، اگر میخواید اموال منو بگیرید بگیرید، اما من عمرم رو صرف کردم در اینجا تا این اموالو به دست آوردم، عمر منو به هم برگردونید. ببینید چقدر این خودش استدلاله،
حواسش جمع.
این دقیقاً این است که اب نداره اموال من رو بگیرید، اما عمر من که صرف شده تا اینا رو به دست بیارم اونو برگردن تا من برم از ابتدا. خب اینا قدرت بر برگرداندن عمر رو نداشتن. میگه وقتی اینجوری شد، قاضی وقتی با این بسا چیز مواجه شد گفت این حکم درستیه، لذا به نمرود گفت عمرشو بهش برگردونید، اموالشو مصادره کنید.
اونم که نمیتونستن اون رو برگردونن،
چون این امکان پذیر نشد، نمرود گفت بذارید بره، اموالش هم ببره، شر به تعبیر اونا شرش از سر ما
فقط بره.
کنه بره. وای نسه. تعبیر همین است که وقتی دیدن اینجوریه، اخبر به ذالک نمرود، فامره ان یخلو سبیله، ان یخلو سبیله، رها کنن بذارن بره، هیچ جلوش هیچ کاریش نکنن بذارن بره. یخلو سبیل و سبیل ماشیته و ماله و ان یخرجو، بره ای وای نسه، چون دید سلطنتش در خطره. هرچند این یه خللی میشه، اما
از تمام فرصت ها حضرت ابراهیم استفاده میکرد.
چقدر زیبا بوده همین. ببینید یعنی نگفت حالا برو باشه بگه برو، نه وایساده، حقش هم در اون آخرین لحظه استیفا میکنه
و باز هم تو همین گرفتن حقش استدلال میکنه،
استدلال کرده و استدلالش هم باعث محکومیت قاضی اونا شده و نشون میده قاضی اونجا اگر حکم کرده اینجور نبوده که قاضی عادلی باشد، اما نشون میده که نمیتونسته غیر از این، چون استدلال محکم بوده قوی، به هر کی ارائه میشد میدن، لذا اگر این کارو میکرد به ضرر نمرود میشد. لذا دیدن همین جا بهترین است که نگن که دوباره در آخر مردم دلها ممکن بود با همین ظلم دوباره هم دلها دوباره به سمت ابراهیم مایل تر بشه. ببین چقدر زیباست، رجل الهی همه وجودش هدایتگره. اگه میخواد استیفا بکنه بگیره اموالش رو، هم جوری میخواد بگیره که همین برای مردم نجات دهنده باشد، روش به مردم یاد میده، به ظلمم به صلاح راضی نشید، نگید این دنیاست ولش کن، نه اموال، میگه عمرمو صرف کردم تا اینها. ببین چقدر اینا هر کدوم
شکایتش هم راه نشون میده به
راه نشون میده. و غیر از این که تو دنیا میگه اینجوریه که رها بکنید، اگر چیزی رو ازت گرفتن دنیاست ولش کن،
حقتو بگیر،
حقتو بگیر، عمرتو صرف کردی و الا عمرت تلف شده. اینجوری اینم ببینید چقدر اینا هر کدوم به ما هم داره درس یاد میده. بله. بعد دارد که وقتی که اینجوری شد اینا حرکت کردن و قال نمرود گفت انه ان بقي في بلادكم افسد دينكم و اضر به آلهتكم، اگه بمونه دینتون ازتون میگیره، پس بذارید ببره هر چی میخواد ببره بره. بعد میگه به همراه با ابراهیم همسرش ساره و لوط، نقل شده که حضرت لوط سلام الله علیه همراه ابراهیم حرکت کردند. تعبیر ابراهیم است انی ذاهب الی ربی سیهدی، انی ذاهب، من حرکت میکنم به سوی خدا، الی ربی سیهدی، او مرا هدایت میکند. ببینید حرکتش هم تو رفتنم یه حرکت الهیه، اسمش این هجرته. او میخواست اسمشو بذاره تبعید، اما ابراهیم میگه انی ذاهب الی ربی سیهدی،
من دارم هجرت میکنم،
که آخرین مرتبه معارضه که انشالله اگر فرصت شد یه دفعه نوع تبلیغ ابراهیم رو خلاصه میکنیم، که آخرین مرتبهش این است که توی جایی که دیدی اثر نداره و همه اونها وجودشون بسته شده، آخرین مرتبه هجرت است. انی ذاهب، یا در تعبیر دیگه انی مهاجر الی ربی، چقدر زیباست، اصلا دل آدم خنک میشه. مهاجر الی ربی، اصلا انگار حرکت میده آدم رو، آدم دلش میخواد راه بیفته.
اصلا آقای آبدینی، یه چیزی که شاید مدت‌ها از ابتدای قصه حضرت ابراهیم ذهن منو درگیر کرده، مصمم بودن حضرت ابراهیم، چه تو استدلالاش چه تمام حرکات و سکناتش، این مصمم بودن، این اراده راسخ، این عزمش به نظر من خیلی ستودنی است.
بخاطر اولو العزم.
آره.
اولو العزم، صاحب عزمه. صاحب عزم.
تو هم محکم و این خیلی,
خیلی زیباست که این تعبیر انی ذاهب الی ربی سیهدین یا انی مهاجر الی ربی، اینا خیلی تعبیرات الهی و توحیدیه. بعد میفرماید که این حرکتش به سمت بیت المقدس بود، یعنی از این قسمتی که در بابل عراق بودن که تبعید شدن و حرکت کرد، حرکتش هم الهی شد، خودش عبادت شد، انی ذاهب الی ربی شد، رفت به سمت در حقیقت ارض مبارکی که اسمش بیت المقدس بود که در اونجا بتواند به مأموریت پیامبری خودش بهتر اونجا انجام بده. فتحمل ابراهیم به ماشیته و مالهی، همه رو همراه کرد. برای همسرش هم اینم ببینید یه درسیه، یک صندوقی درست کرد که این صندوق محفوظ باشد، چون ساره خیلی از جهت جمال هم با جمال بودش و کمالات زیادی داشتش، او رو در حقیقت صندوقی درست کرد محفوظ باشه که چشم بیگانگان به او نیفته.
جو الان حضرت ابراهیم هستن، ساره سلام الله علیه هست و تعدادی
و حضرت لوط هستش که اینم به عنوان سه فرد شاخص و البته عمل اکره هایی دارد و مؤمنینی، منتها این سه نفر شاخصه در این کاروان که ذکر شده، چون ماشیه زیادی داشته، گوسفندان زیادی داشته، اموال زیادی داشته، قطعا عده زیادی برای حمل
خدمت میکردن
و خدمت به ابراهیم و کارگران و کسانی که کارفرماشون ابراهیم بوده در این مسیر بودند. خب میفرماید که برای ساره هم این رو درست کرد و جوری کرد که چشم نامحرمی به او نیفتد و از سلطنت نمرود خارج شد و به سمت در حقیقت بیت المقدس حرکت کرد. در راه که میرفتن به مملکت دیگری که وارد میشدن، گمرک اونجا فمر به آشر. آشر یعنی یک دهمگیر، یعنی کسی که گمرک اونجا بوده. آشر اونجا معروف به گمرک های امروزی رو اونجا میگفتن، جاهایی که گمرکی میگرفتن،
عوارضی میگرفتن در واقع.
به اونجا رسید، اون هم در حقیقت حاضر شد گمرک مسئله رو پرداخت بکنه، اما او گیر داد به این صندوقی که در بسته است و آشکار نیست. گفت باید اینم ببینم. گفت تو حساب کن که این توش طلاست، اینقدر به صلاح حساب کن تو این طلاست، هر چقدر عوارضش میشه بگو من پرداخت میکنم. این چقدر به صلاح کریم، چقدر نسبت به غیور. حساب کن تو این طلاست یا نقره است، عوارض او رو ببند بر من. گفت نه نمیشه، باید باز کنم. به اصرار زیادی که وقتی که گفت کیه، گفت این همسر منه در اینجا و من نمیخوام. باز کرد، وقتی که باز کرد گفت باید گزارشش رو بدم به پادشاه ما. وقتی گزارش رو داد گفتن اون صندوق رو بفرستید با اون کسی که هست. اینا رو من خلاصه میکنم تون ترجلو برم که بفرستید تا اونجا.
که چی مثلا ناراحت شده بودن؟
نه دیگه، چون دیدن خیلی با جماله. نه وقتی باز کردن دیگه نگذاشتن، اونا غالب بودن. باز کردن یه زن با جمالی است، دیدن با زن با جمالی است، اون گمرکچی گفت نمیشه، این رو باید حتما با بفرستیم پیش پادشاهمون. نامه نوشتند و جواب آمد که بفرستید اونو بیاد. و بعد ابراهیم گفت من تنها نمیذارم، خودم هم باید بیام. دوباره که گفتن، گفتن اب نداره، خودش هم بیاد. وقتی رفتن اونجا، جریانی که پیش میاد این است که وقتی اون شاه جلوه ساره سلام الله علیها رو دید، ناخودآگاه دارد که دستش دراز شد به سمت اون صندوق. ابراهیم در اونجا دارد که دعا کرد که خدایا دست او رو خوش کن، که در همونجا دست این بین در حقیقت خودش و اون جایی که دراز کرده و قبل از اینکه به ساره برسد، اون در حقیقت دعای ابراهیم مستجاب شد و دست اون پادشاه در اون و اونجا گفت اگر خدای تو این کارو کرده بگو برگرداند من دیگه دست دارم. دوباره سه بار این کار تکرار شد. دفعه سوم وقتی که در حقیقت او دست برگشت، این چون خلاصه کردم که این در حقیقت پادشاه خیلی منقلب شد، خیلی منقلب شد. وقتی که منقلب شد، این جریان رو پیش آورد که گفت دیگه من این کارو نخواهم کرد و فهمیدم خدای تو خیلی غیور است. خدا به ماها رحم بکند، خدا به ماها اون غیرت رو بده و به ما رحم بکند که حواسمون باشه که خدا غیور است، که خدا غیور است و اگر ما بی مبالاتی بکنیم او غیور است
و میتواند.
بله خلاصه بترسی، من که خودم میترسم. بعد خلاصه گفت از خدات بخوا که اگر این دفعه برگرداند دیگه من کف از قمرت تو و دست راز نخواهم کرد. بعد فرد الله عز و جل علیه یدهو فاقبل الملک و نحوها به بسره و دوباره این کار کرد. اللهم احبس یدهو انها، دوباره دعا شد تا دفعه سوم که عرض کردم که دیگه او خودش متنبه شد که دیگه جای چونه زدن نیست و با این خدا در افتادن امکان پذیر نیست. فلما را ازالک الملک من الغیر ما را و را الآیفیده، دید در دست خودش معجزه صورت گرفت که این خوش شد و بعد دوباره این رو که دید عظم ابراهیم علیه السلام و هابه و اکرمه، در نظرش ابراهیم خیلی عظیم و با هیبت آمد و گرامی آمد. عظم ابراهیم علیه السلام و هابه، هیبت ابراهیم او رو گرفت و اکرمه و تقاه، از او دیگه حریم گرفت. دید شخصیت وجودی نبی براش چی شد اونجا؟ این حقیقت
دیگه حواسش جمع شد و مراقب.
خب اینم یه جانیست که ببینید که معلوم میشه یه زمینهایی توش بوده که خدا با همین با نمرود هم این کارا رو کرد و او هم گاهی جملاتی رو بر زبان آورد اما باز هم در عمل کاری کرد که غیر از این بود. وقتی اینجوری شد قال له قد امنت من ان اعرض لها اول شیء من ممک، ما دیگه هیچی از اون چیزایی که همراه توه همه در امانن و هیچی از اونها رو ما نمیخوایم اصلا. فانطلق حيث شئت، هر جا میخوای برو و آزادی، ولکن لی الیک حاجه، من از توی تقاضایی دارم. فقال ابراهیم علیه السلام ما هیه، فقال له احب ان تعزن لی ان اختمها قبطیتن اندی جمیلتن جمیلتن عاقلتن تکون لها خادمن، من یک کسی رو دارم پیشم که این خانم خیلی با کمالیست، من دلم میخواد این خانم با کمال رو هدیه کنم به ساره همسر شما
که مثلا به او خدمت
او باشد و کنار او باشد، خدمتکاری برای او باشد. این که این خانم با جمال است و خیلی در حقیقت خودش شخصیت عظیمی دارد، این شخصیت عظیم سزاوار اون خانم است. یعنی خودش احساس کرد که این کسی که داشته و ذخیره‌ای برای او بوده از جهات متعدد سزاوار. ببینید خدا چه جور داره ایجاد میکند، هاجر سلام الله علیها رو این پادشاه هدیه میکند به ساره اینجا، این
که بیاد به خدمت بکنه، به
بیاد خدمت حضرت ساره. بعد فقال له احب ان تعزن، اینو اجازه به من بدی، فاذن له ابراهیم علیه السلام فدعا بها، اون خانم رو خواندن فوهبها لساره، این خانم رو هدیه کرد به ساره و هیه هاجر ام اسماعیل. این خانم یعنی تمام این واقعه که اینجا اتفاق افتاده، بازم ببینید میخواد چی ایجاد بشه، یه واقعی که از او اسماعیل بعدن به دنیا بیاید و از نسل اونها نبی گرامی اسلام و اولاد طاهرینش متولد بشود، یه واقعی که با یه پادشاه پیش میاد، معجزاتی از ابراهیم میبینه، هیبت ابراهیم او رو میگیره، یه خانم با کمالی که دیده داشته تو دستگاه اینها، دیده این خانم سزاوار یه همچین شخصیتیه، این خانم محجوبی که در درگاه او بوده و شاخص بوده برای خودش و این میدید که به درد اینجا میخورد، چقدر این خدای تبارک و تعالی راه رو ببینید چه جور داره میچینه، تاریخ رو داره در اینجا داره تاریخ رو سرمایه گذاری میکنه تا تحقق پیدا کند. یک مسیر تاریخی رو داره، یک پیچ تاریخی با همین هدیه محقق شد.
یعنی همه اینا برنامه ریزی شده از جانب طراحی شده.
این چجور من هرچی فکر کردم که چقدر این جریان، حالا نظیر این رو در مادران حضرات معصومین، حتی مادر امام زمان علیه السلام نقش شده، ببینید اینا چقدر عجیبه. اگر ما این سلسله علت ها رو و نقشه الهی رو تو این مسئله ببینیم، ببین چقدر میچینه اون اوجا هجرت بکند، این هجرت اینجوری محقق بشود، این الاربی باشد، سیهدین باشد، برسه به اینجا، این بخواد تعدی بکند، این تعدی با معجزه دیده بشود، این هیبت ابراهیم او رو اخذ بکند، بهترین داراییش رو به عنوان در حقیقت هدیه به ابراهیم خلیل بدهد و این بشود منشأ نسلی که این همه در حقیقت نسل طاهری است که تاثیرگذار تو کل نظام هستی است.
خود هاجر رو اینجوری وارد زندگی
وارد زندگی ابراهیم سلام الله علیه شده.
از حضرت ساره فرزندی نداشتن؟
نه، هنوز با اینکه حدود 90 خورده سال ابراهیم بوده و حدود 90 سال ساره بوده که ساره چند 10 سال کوچکتر از ابراهیم سلام الله علیه بوده،
فرزنددار نشده بودن،
هنوز فرزنددار نبودن، دارن میرن به جمیع. فسار ابراهیم علیه السلام به جمیع ما معه، با همه به اصطلاح
خدم
و حشمش و اموالش، و خرج الملک معه. باز دقت بکنید، ملک بدرقه میکرد ابراهیم رو، پادشاه اونجا بدرقه میکرد پشت سر ابراهیم، هیبت ابراهیم گرفته بود او رو پشت سر ابراهیم، یمشی خلف ابراهیم، پشت سر ابراهیم حرکت میکرد و قدم میگذاشت، اعظاما لابراهیم و هیبتا له، خاشع شده بود نسبت به ابراهیم و دلش نسبت به ابراهیم مایل شده بود. فاوحلا تبارک و تعالی الى ابراهیم انقف بلا تمشه قدام الجبار المتسلط و یمشی هو خلفک. وایسا، اون پشت سرتو داره حرکت میکند، صبر کن، اون نگذار پشت سرتو. او برای خودش سلطنت و عزتی میدیده.
برای خودش کسیه
و تو مردم برای او عزتی بوده.
الله،
صبر کن، بذار اون بیاد. ولا تمشه قدام جبار. خدا با یه پادشاه هم اگر یه ذره حریم بگیره ببین چه میکنن. جبار و یمشی هو نگذار او پشت سر تو حرکت بکند. ولکن اجعله امامک، بندازش جلو، تو پشت سرش برو اینجا. و میشه خلفه و عظمه و حبه،
حالا تو تعظیم کن،
حالت هیبت او رو حفظ کن، بذار او تو بین مردمش تعظیم به صلاح بزرگش بدار، تعظیم نه احترام کن. فانه مسلطون، او بالاخره در اینجا قدرتی دارد. درسته او الان به لحاظ آیت الهی خاضع شده،
ولی جایگاهش رو در نظر بگیر.
بلا بد من امرت فی الارض، مردم باید امیر داشته باشن. فوقف ابراهیم علیه السلام و قال للملک امزه فان الهی اوها الیه الساء ان اعظمک و احابک. الان خدا به من وحی کرد که تو رو در حقیقت چه کار بکنم؟ احترام کنم و تو رو در حقیقت عزیز بدارم در بین جمعیتی که هستن. و ان اقدمک امامی، تو رو جلو بندازم، من دارم میرم، اینجا تو باید بالاخره هیبتت بین مردمم شکسته نشه. و ان اقدمک امامی و امشی خلفک، من گفته من پشت سر تو حرکت بکنم. اجلالا لک، تو رو تعز، همینم چقدر هدایتگری داره. فقال له الملک اوها الیک بهازا، خدای تو این رو وحی کرده به تو، اینم خدا به تو گفته. فقال له ابراهیم علیه السلام نعم. فقال له الملک اشهد ان الهک لرفیق حلیم کریم. این چه خدای خوبی که تو داری، شهادت میدم که اله تو خیلی اهل مداراست، رفق دارد، نرم است، حلیم است، چقدر صبوری دارد، چقدر کریم است. با اینکه اینجا من تحت هیبت تو قرار گرفتم، دل من رو هم هواشو داره. این خدای ماست. با یه پادشاه که میخواسته دست دراز بکند و تعدی، همین قدری که هیبت احترام یک نبی رو بعد از اون معجزاتی که ذلیلش کرده بود با اون معجزه، از ترسش در قرار. اما همین مقدار هم حریم نگه داشت، خدا عزتش رو میگه حفظ کنید.
خدا حواسش هست، اون هم میبینه.
اگر اون نمرود رو با پشه اون کارو کرد، چون هیچ حاضر نشد با همه معجزاتی که دید، اون عناد رو با در حقیقت ضعیف‌ترین چیزی که ممکنه، عناد رو دماغش رو به خاک بماله، پشه بود، دماغ او رو به خاک مالید. اما اینجا یه پادشاست، همینقدر که دلش نرم شده، این هم همین مقدار به او میگه جلوش بنداز، تو پشت سرش حرکت بکن. و اینک ترقبنی فی دینک، تو منو به دینت رغبت و مشتاق کردی، راقب کردی، مشتاق کردی به دینت. قال، اما ابراهیم حتی تو بعض از نقل ها داره اگر بمانی ممکنه من مثلا به دین تو هم در بیام. اما ابراهیم در اینجا همینجا آتش رو گذاشت و رفت. و ودعه الملک، خداحافظی کرد. فسار ابراهیم علیه السلام، به ما بگن میگیم خب دیگه چه بهتر از این، یه پادشاهی در خدمت ما باشه. ابراهیم داره حرکت میکنه به سمت مأموریت الهیش. حتی نزل به اعلی شامات و خلف لوتن فی ادن شامات. شامات معلومه دو قسمت بزرگ بوده. تو اون قسمت پایین شام لوت رو مستقر میکند و تو قسمت بالای شام هم خودش اونجا مشرف میشد و اونجا میرود. ثم ان ابراهیم علیه السلام لما ابتع علیه الولدو، چون پسر فرزند نداشت، قال لساره لو شئت لبعتنی هاجر، اگر خلاص تو مایل باشی، این در حقیقت هاجر رو که هدیه شده به تو، به من بفروش، این رو من میخرم از تو. لعل الله ان یرزقنا منها ولدا، شاید خدا این رو وسیله ولد و فرزند برای ما قرار بده. در بعضی از نقل ها دارد خود ساره این پیشنهاد کرد که ما که فرزنددار نشدیم، بگذار از طریق این که این هم شخص صالحی است و خانوم با کمالی است، بلکه از این فرزندی برای ما خدا قرار بدهد. قال این رو گفت فیکون لنا خلفا، که نسل ما پایدار بماند از این طریق. بعد اونجا دارد که هاجر این رو ساره این رو بخشید، بعد اینجا دارد که ابراهیم خلیل این در حقیقت همینجا به اصطلاح با هاجر سلام الله علیها که هاجر شد همسر ابراهیم، از اونها نسل در حقیقت محقق شد و اولین فرزند ابراهیم خلیل به عنوان اسماعیل خدای تبارک و تعالی متولد کرد. و این ذاهبون الی ربی سیهدین که حالا با ادعیه‌ای که ابراهیم دارد که انشالله اگر فرصت شد بعد عرض میکنم، که حرکت که کرد از همونجا از خدا در قبال این جدا شدن از قوم و عشیره و قبیله و همه در قد علقه ها که حرکت کرد، از خدا تقاضا کرد که خدایا ولدی در قبال اینها برای ما عطا کن که اولاد ما باشن. همینجا ببینید اجابتش به این شد که هاجر در وسط راه به این گونه، و نتیجهش این شد که در انتها وقتی رسیدن اولین فرزند ابراهیم در حدود 100 سالگی ابراهیم
به دنیا آمد و
شد که اسماعیل شد، که اسماعیلی که حالا چه سرگذشت‌های عجیبی در انتظار ابراهیم و اسماعیل و ساره و هاجر هست که انشالله در ادامه قصه و داستان ابراهیم و سیره ابراهیم در محضرش هست
انشالله. آقا خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. و نکته جالب هم این بود که اونجایی که حضرت ابراهیم میخواد احترام بگذاره به اون پادشاه، میگه خدای من گفته، یعنی بله. باز دوباره اینم خودش
وحی شد
به من، یعنی خودش یک تلنگ و یک دعوت در واقع به نوعی به هم سمت و سو. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا اشاره برمیگردیم ادامه داستان، ادامه قصه شیرین حضرت ابراهیم و هجرت حضرت رو خواهیم شنید. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز دوستانمون صفحه 523 مصحف شریف رو به اتفاق تلاوت میکنن. چقدر خوبه در شب میلاد حضرت صدیقه طاهر ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند اون حضرت، و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
نه مثل ساره و مریم نه مثل آسیه و حوا فقط شبیه خودت هستی شبیه خودت زهرا اگر شبیه کسی باشی شبیه نیمه شب قدری شبیه آیه تطهیری شبیه سوره اعتینا باز هم عید میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را به همتون تبریک میگم مخصوصا به مادران عزیزمون و همینطور زنان این سرزمین انشاءالله این میلاد بر همتون مبارک باشه حاجی آبدینی اشاره قرآنی رو بفرمایید اشاره خدمتون باشه
ما هم متقابلا باز هم تبریک میگیم و همچنین گره میزنیم این سرگذشت هاجر سلام الله علیها رو به میلاد فاطمه سلام الله علیها که فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت هاجر هم محسوب میشود لذا به فاطمه سلام الله علیها هم تبریک میگیم جریانی رو که در رابطه با هاجر سلام الله علیها عرض کردیم در اینجا و دلمون رو گره میزنیم به محبت هر دوی این دو بزرگوار و امید انشالله شفاعت از هر دوی اینها رو داریم از این مادر و از این دختر و از این مادر امت که فاطمه سلام الله علیها است و همچنین روز رو به همه مادران تبریک عرض میکنیم انشالله تو دعاهاشون برای فرزندانشون که دعای مادران برای فرزندان اجابت میشود با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها دعا بکنن برای فرزندانشون که انشالله مشکلاتی که برای جوانهای ما هست اعم از اشتغال و اعم از خلاصه مسائل مختلف گرفتاری ها ازدواج همه اینا انشالله دعای مادران مستجاب است
حاجی آبدینی قبل از اشاره قرآنی حالا با توجه به اینکه اسم حضرت زهرا اومد حضرت هاجر اومد و همه مادران و همه اونهایی که بیگردنمون حق دارن خیلی ها من احساس میکنم تو پیام ها هم میبینم که در حسرت و در انتظار مادر شدن هستند دوست دارن که مادر باشند و خیلی ها به اونها روز مادر رو تبریک بگم من میخوام همینجا شما دعا بکنید و همه ما آمین بگیم
انشاءالله به حق ابراهیم خلیل الرحمن که خدای تبارک و تعالی در برهه طولانی از عمرش به او فرزندی نداده بود و شاید مایوس از ولادت فرزند بودند و ساره سلام الله علیها خدای تبارک و تعالی به حق این سه بزرگوار که ابراهیم است و ساره است و هاجر دل همه کسانی رو که در چشم انتظار فرزندی رو دارند خوشنود بکند به اینکه فرزندان صالحی به برکت این بزرگوارا و به خصوص به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها به همه اینها عنایت بکند ان شاء الله خدا همون جوری که در اون سن به ابراهیم خلیل داد به خانم های جوانی که بچه دار نمیشن ان شاء الله فرزندان صالح خدا ان شاء
الله الهی آمین
در خدمت این آیه شریفه هستیم در انتهای سوره زاریات که میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلق نکردیم جن و انس رو الا ليعبدون این ليعبدون که همه عالم رو خلق کردیم برای این یعنی چی که هدف آفرینش است آیا یعنی این که نماز بخوانند آیا یعنی این که روزه بگیرند این ليعبدون که عبادت بکنند هدف هستی این است که نماز بخونند و روزه بگیرند مگه ملائکت و رب ساجد و راکع نبودن این که نسبت به انسان این ذکر شده و نسبت به جن و انسان این ذکر شده یک مرتبه از رشد است که انسان می‌یابد با این که از دنیا حرکت کرده با این که سلسله اسباب رو در تمام عالم دیده تو حرکت وجودیش به جایی میرسد می‌یابد که فقط خدا کار است در عالم این عبودیت ادراک عبودیت است این عبودیت رسیدن به این است که این هیچ چیزی از خودش ندارد و تو عالم هیچ چیزی به غیر از اراده او در کار نیست.
در واقع به نوعی فهم حقیقت توحید،
حقیقت توحید و اون عبد بودن این میشه که انسان توحید رو به کمال مییابد. لذا یافت این توحید که در قیامت میخواد محقق بشود، که انسان تجلی توحید رو در قیامت مییابد که خدا فقط کار است. لمن الملک الیوم لله واحد القهار، اونجا فقط خدا آشکار است. بر از او لله الواحد، اونجا فقط خدا کار است. اگر اونجا میخواد آشکار بشه، عبودیت در دنیا یعنی آشکار شدن همین حقیقت توحید در دنیا. لذا ما خلقت الجن والانس، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که این عبادت انسان رو میرساند به این که فقط او در عالم کار است. که قصه ابراهیم خلیل هم نماد واضح و ظاهری از این است که فقط او کار است. اگر این توجه تو وجود ما ایجاد بشه، اون موقع میبینیم که همه روابطمون تغییر میکنه،
همه چی اصلاح میشه،
همه چی تغییر میکنه. لذا دیگه در حقیقت انسان ترس از ابرقدرتی تو نظام سیاسی ندارد، تو نظام فردی ترس از این که کسی با انسان قهر بکند به در حقیقت غلط ندارد. انسان کار خداش که وظیفه اوست رو انجام میده، وظیفه الهیش رو انجام میده، حتی اگر همه در مقابل او بایستن. میشه ابراهیم خلیل که آخرش هجرت میکند و از بین اونها در نهایت اگر مقدور نشودن میرود، اما به سمت خدا میرود، الی ربی سیهدی. این مرتبه تام،
این حرکت در واقع باید باشه،
حرکت باید باشد، اونم به سمت یافت تحقق توحید و عبودیت از این طرف. یعنی از جانب بنده میشه عبودیت، از اون طرف میشه حاکمیت، ولایت.
و با این نکته که گفتید، حضرت ابراهیم با تمام حرکاتش و با تمام رفتارش داشته فریاد میزده لا اله الا الله رو، اون حقیقت رو در
احسنت. و این نگاه که گاهی دوستان از این آیه استفاده نکنن که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی فقط نماز بخونیم، که بگن خب خدا چه نیازی به نماز ما دارد. این هدف قایت خدا نیست لیعبدون،
بلکه قایت ادراک و فهم.
این ادراک و فهم نیست که برای اینها ایجاد که میرسه به اون عالی ترین مرتبه کمال، به طوری که جبرئیل امین هم جا میماند از پیغمبر اکرم. ابراهیم خلیل است که حرکت میکند،
این لیعبدون،
این لیعبدون است. این حقیقت کمالی است که عالم منتظرشه و خدای تعالی هستی رو به خاطر این خلق کرده و انسان گزیده هستی است تا این مأموریت رو محقق بکند و همه هستی رو با خودش به سمت این ظهور و بروز تام توحید بکشاند
ان شاء الله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای آبدینی بزرگوار، این آخرین جلسه است که در سال 1395 ما در محضر پرفیض حاج عابدینی عزیزمون هستیم و انشالله در سال 1396 یعنی بعد از تعطیلات عید نوروز انشالله مجدداً خدمتشون خواهیم بود و قصه حضرت ابراهیم رو باز هم خواهیم شنید. تازه فکر میکنم اوایل داستان حضرت ابراهیم هستیم.
از اینجا به بعد قصه حضرت ابراهیم خلاصه یک نحوه دیگری پیدا میکند تو مراتب نبوت و رسالت و امامت حضرت. قصه های عظیمی پیش میاد که انشالله برای همه ما انشالله طلب بشه، برامون بشنویم تا طلب ایجاد بشه
انشالله،
تا همین... کم کم بتونیم از این طریق تازه معصومین و حضرات معصومین رو و ائمه رو راهی برای شناخت اونا پیدا کنیم
انشالله. فقط این نکته رو هم من از فرصت استفاده کنم و بگم که فردا که انشالله خدمت شما قرائتی هستیم، روز دوشنبه که برنامه نداریم و از روز سه شنبه، یعنی روز سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه ما انشالله در محضر آیت الله ناصری خواهیم بود. از بیانات ارزشمندشون استفاده میکنیم، منتها این سه روز که ما اصفهان هستیم و انشالله برنامه رو از اونجا تقدیمتون خواهیم کرد. مدت زمان برنامه‌مون در ایام عید نوروز و در این دو هفته کوتاه‌تر خواهد بود، ما تقریبا حدود 20 دقیقه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. از روز شنبه، یعنی غیر از این سه روز، از روز شنبه انشالله در محضر حجای قرائتی خواهیم بود و از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم. البته من نیستم، حاجی قرائتی به تنهایی شما رو به سمت خدا خواهند برد انشاءالله. و بعد از تعطیلات از روز چهاردهم انشاءالله با سمت خدا در سال جدید مهمان لحظات ناب و نورانی و بهاری شما خواهیم بود. حاجی عابدینی بزرگوار، دعا بکنید و اگر نکته مونده در این پایان سال و فکر میکنید که مفید هست و مناسبه که بهش توجه بکنیم، ما میشنم.
انشاءالله خدا به ما توفیق بده در پایان سال یک محاسبه نسبت به کل سالمون داشته باشیم و اگر نقصی، اگر اشتباهی داشتیم جبران بکنیم و آماده کنیم خودمون رو برای تصمیم‌های جدی، به خصوص در خدمت کردن به مردم و مراقب بودن نسبت به مردم، و انشاءالله استمداد کنیم از حضرت زهرا سلام الله علیها، از ابراهیم خلیل، از حضرات معصومین، از همه این بزرگان استمداد کنیم که ما رو نسبت به حقوق مردم خیلی در حقیقت جدی باشیم و همچنین تو این ایام انشاءالله مهربانی هامون رو شدت بدیم که جای مهربانی است تا رحمت خدا رو نازل بکند. هر چقدر نسبت به هم در این ایام مهربان تر باشیم، ارحم ترحم می شود که مورد رحم خدا قرار می گیرد. هر چقدر دوست داریم خدا به ما رحم کند، هر چقدر دوست داریم و احتیاج داریم به همون نسبت به بندگانش رحیم و مهربان باشیم
انشاءالله. از طرف خودم و از طرف همه دوستان عزیزمون از شما تشکر میکنم. خیلی زحمت کشید مثل همه کارشناسان عزیز. نتیجه ساعتها مطالعه و تحقیق و پژوهش رو شما تو 40 دقیقه خیلی آماده میاد اینجا برای ما میگید و ما خیلی استفاده میکنیم. انشالله تمام زحماتتون معجور باشه آجای آبدینی.
ما هم از همه شنوندگان و بینندگان عزیز که صبوری میکنن و با انتقادات خوبشون و پیشنهاداتشون ما رو یاری میکنن، تحمل میکنن، از همه اونها تشکر میکنیم. انشالله خدای تبارک و تعالی همه حاجاتشون رو برآورده بکنه.
سلامت باشید. ما قلبا شما رو دوست داریم. ما کلی حالا پشت صحنه از محضر حاجای آبدینی عزیزمون استفاده میکنیم. حضورشون مایه برکت. انشالله هر جا که هستید سلامت و پاینده باشید. سلام گرم ما رو خدمت خانواده هم ابلاغ بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهیتون. فردا هم انشالله مهمان لحظات شما هستیم. باز هم این روزها و این شبها بر همتون مبارک و فرخنده باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از شما.
یا ممتحن تمتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا زمنا انا لک اولیاء صدقونا و صابرونا لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتا بهی وسیو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا وإنا قد سهرنا بولايتك.
شاخه سر زد هیز گلشن تو بهارستان شادی ها.